سینما وجدان را مورد هدف قرار می دهد، احساسات را منقلب می کند و به اتاقهای مخفی روح راه باز می کند.
37 جشنواره فیلم فجر.
سلام، اینجا صدای فجره. امیدوارم که خوب باشید. هنوز هم خبر میرسه که سینماهای مردمی مملو از جمعیتیه که میخوان فیلمهای مورد علاقه شون رو ببینن. راستی شما به ما بگید، چه فیلمهایی دیدین؟ چه کارهایی دوست داشتین؟ چقدر از دیدن فیلمهای امسال جشنواره لذت بردین؟ روزها در پردیس سینمایی ملت فقط خبرنگاران و اهالی رسانه نیستن که رفت آمد میکنن. مهمانان زیادی هر روز به جشنواره میان و فیلمهای مختلفی رو میبینن. از محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا حجت الله ایوبی، دبیر کمیسیون ملی یونسکو، یا آقای اوحدی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، و یا خیلی از چهره‌های سیاسی، چهره‌های فرهنگی و آدم‌هایی که دوست دارند چند ساعتی رو به جشنواره فیلم فجر اختصاص بدن. اما به روال هر روز سری بزنیم به روز گذشته و ببینیم که در سینمای رسانه ها چه خبر بوده. روز گذشته یعنی سه‌شنبه 16 بهمن ماه، اولین کاری که به نمایش در اومد نوت‌های مسی یک رویا بود به کارگردانی رضا فرهمند. دومین فیلمی که اصحاب رسانه در پردیس سینمای ملت دیدند، دیدن این فیلم جرم است بود به کارگردانی رضا رضاییان.
حامد جونم، توی چه موتور تو بوده؟
موتور رو خوشی بود؟
کار دارم، این کار تو باکی من خانیه چی بس؟ بر میگردم، این سویچی ماشینم پیش روش
پیدگره. چی بگم؟
نیم ساعت اومدم،
موتور کناره در کسا
باش.
این فیلم یکی از آثار بحث برانگیزی بود که از روز ابتدایی جشنواره هم در موردش زیاد میشنیدیم. فیلمی که به صورت جدی به مسائل سیاسی پرداخته.
کجا همین؟ همین کجا؟ همین کجا؟ همین کجا؟ همین کجا؟
همین کجا؟ همین کجا؟
همین کجا؟ همین کجا؟ همین کجا؟ همین کجا؟ همین کجا؟ همین کجا؟ همین کجا؟ همین کجا؟
ظاهراً کارگردان این فیلم سینمایی خیلی ساله که درگیر ساختن این فیلمه. حرفهای تهیه کننده این فیلمو بشنویم.
2 سال پیش ما یک بار این فیلمنامه رو تصمیم گرفتیم که بسازیم، ولی تو همون مراحل اولیه گرفتن مجوز متوقف شد. بعد از اون در واقع یه پیش تولید کوچیکی هم رفته بودیم چون فکر میکردیم که شاید موفق شیم و نشد، متوقف شد. بعد از اون دقیقاً 2 سال بعد، یعنی امسال، از ابتدای سال یا شاید انتهای سال، یعنی اسفند سال گذشته، به صورت جدی دوباره این بحث مطرح شد تو مجموعه باشگاه فیلم سوره و حوزه هنری و با آقای زهتابچیان قرار گذاشتیم که به صورت جدی یک بار دیگه تصمیم بگیریم که این رو بسازیم. مطمئن بودیم که موانع زیاده، تصمیم گرفتیم که تا جایی که میشه مذاکره کنیم، رایزنی کنیم، تعامل کنیم تا این اتفاق بیفته. نهایتا خدا کمک کرد، این اتفاق افتاد. مجوز در واقع ساخت رو به نام سازمان سینمایی حوزه هنری صادر کردن، حقوقی، به خاطر پیچیدگی و حساسیت هایی که داشت و احتیاط هایی که لازم بود، پیش بینی میکردن لازم هست. و بنابراین کار به اسم حوزه هنری و رئیس سازمان سینمای حوزه هنری مجوزش صادر شد. بعد از اینکه در واقع ساخته شد هم پذیرفتن که اون نام تهیه کننده حقیقی رو هم پذیرفتن که بنده بودم و شروع کردیم به کار و الحمدلله به اینجا رسیدم.
راستی چرا دیدن این فیلم جرمه؟
اسم فیلم دیالوگی بود در یکی از سکانس ها که میگفتش که پس چرا نمیذاری مردم بیان فیلمشون رو ببینن؟ دیدن این فیلم جرمه مگه نه؟ راد موقعی که میومد اینجا تو اون ورژن اولیه به خاطر اینکه مردم داشت تجمع کرده بودن و داشتن عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن و اینا داشت منتشر میشد تو شبکه‌های مجازی، راد یک تیم فیلمبرداری فیک میاره، پوستر میزدن اینجا صحنه ساخت فیلم سینمایی است، لطفاً تجمع نفرمایید. بعدن که امیر متوجه میشد میگفت چرا نمیذارید مردم بیان فیلمش رو ببینن؟ دیدن این فیلم جرمه مگه نه؟ این اسم از اون دیالوگ در اون سکانس اقتباس شد، یعنی برداشته شد. بعد اون سکانس به دلایل فنی حذف شد، بنا به شرایط تولیدی کلا اون سکانسایی هم که حذف نشد ما بقیش الباقیش هم ما نتونستیم بگیریم و بنابراین خالی از مردم، خلوته. 12-13 سال پیش که 84-5 آره 13-14 سال پیش که انتخاب کردم این اسمو دو منظوره بود واقعا، یعنی هم احساس میکردم که جذابیت داره و هم اینکه کاشت و برداشتی هست توی فیلم. بعدن که اون سکانس هست شد خب طبیعتا اون دیالوگ هم رفت، اسمش دیگه به صورت مضمونی مون، چون ما هر جا که فیلم رو میبردیم و صحبت میکردیم خب راستشو بخوای تو یه خورده بهبه و چهچه بود واسه فیلم نامه، با هیجون گوش میکردن بده ولی نهایتا میگفتن که دمتون گرم، نمیخوای بسازی که؟ گفتم گفتم چرا دیگه؟ گفتن آها باشه حالا ما انشالله ببینیم چی پیش میاد و اینا، و هیچ کس نیومد با
این
کار.
وقتی فیلم هایی با این موضوعات به نمایش در میاد طبیعتا خیلی ها به ذهنشون میرسه که احتمالاً اون کارگردان و یا اون تهیه کننده آدم های سفارشی سازی هستند و این فیلم ها سفارش شده است.
فیلم سفارشی، فیلمی که بالاخره از یک جای خاصی بخواد حمایت بشه، اینطوری ساخته نمیشد که ما ساختیم. من پلان به پلان این فیلمو به دندون کشیدم و ساختم. آقای شفا اینجاست. ما تا حالا دیگه یک سری مسائل تولیدی رو نمیدونم، به سلادید خودشون اگه خواستن بگن. برای این فیلم ببینید من 84-5 بود نوشته بودم. سال 91 برای محمد رضا تعریف کردم. دو سه جلسه بود با هم آشنا شده بودیم. محمد گفت وای رضا اونجا این اتفاقی به پیشونی زد. نتونستیم بسازیم. رسید 94 ما اومدیم شروع کردیم نوشتنش. 95 یک ماه و نیم پیش تولید رفتیم، باز اجازه ندادن بسازیم. بحث مجوزها، بحث تجهیزات و امکاناتی که تمام فیلم‌هایی که به صورت روال معمولی میتونن مجوز بگیرن و از اون استفاده کنن، ما محروم بودیم از اینا.
یکی از کارهایی که در پردیس سینمایی ملت برای اصحاب رسانه به نمایش در اومد 23 نفر بود به کارگردانی مهدی جعفری.
شما از کدوم منطقه هستید؟
من المدینه لونریف.
از خود شهرستان یا از دهاق؟
والدك شنو يشتغل؟ حضرتك مين؟
جناب علي از کدوم شهرستان؟ انا من مدينة زنجان.
عندك اخوه واخوات اكبر منك؟
جاري برادر ابو زكريا شما طهران برادر اصغر من عندي اخو اصغر منك.
23 نفر که شاید خیلی از شما کتابش رو مطالعه کرده باشید داستان رشادت‌های رزمندگانه، اما این بار شما با 23 جوان و نوجوان مواجه میشید. این فیلم در پردیس سینمای ملت بسیار مورد استقبال قرار گرفت، به خصوص بازی 23 نوجوانی که در این فیلم حضور داشتند. آقای مهدی جعفری کارگردان این کار با ما صحبت می‌کنند.
حدود 10-13 سال پیش مستندی راجع به این دوستان ساختم و از همون موقع طرح رفاقتی بین ما شکل گرفت و من دلبسته هم خودشون، هم منششون و هم کاری که کار بزرگی که کرده بودن شدم. به همین خاطر تو ذهن من حک شد که بعد از مستند، درسته که 2 سال بعد از مستند، این جز آرزوهای من شد که یه روزی بتونم یه فیلم سینمایی اقتباس کنم از اتفاقی که این دوستان رقم زدن و حالا خدا رو شکر امسال این اتفاق افتاد.
قطعا انتخاب این بچه‌ها با این بازی‌های درخشان کار راحتی نبوده.
بر اساس این که من دوست داشتم تا حدی که ممکنه، مسئله پیچیده‌تر این بود که اصلا ما چقدر میتونیم توی اقتباس سینماییمون به واقعیت پایبند باشیم. این یه چیز نسبیه. دیگه که هر کی میتونه به میل شخصی خودش یا به صلاح دیدش برای فیلم سینمایی که داره میسازه رعایت بکنه. نسبتش خیلی تعریفی جایی نداره. برای همین من تلاش و دغدغه خودم بود که بعد از 10-12 سال دوستی و رفاقت و بعد از اینکه من شاید شخصا میدونستم که چیه و جزئیات این بچه‌ها و قصه‌شون، خودم رو انگار که احساس مسئولیت میکردم، یه وظیفه‌ای به دوشم بود که تا جایی که میتونم با توجه به قراردادهای سینمایی به این قصه وفادار بمونم. از همین خاطر در واقع ما برای بازیگرای نوجوان که یکی از مهمترین بخش‌های در واقع مسیر فیلمسازی ما بود، یکی از مهمترین عناصری بود که اگر به اشتباه می‌رفتیم یا درست انتخاب نمی‌شد، به نظر من این قصه در نمی‌اومد. یعنی از روز اول هممون تیمی که داریم کار می‌کنیم نگران این بودیم که آیا ما می‌تونیم بچه‌هایی رو پیدا کنیم که جوری بازی کنن که واقعی بکنن قصه رو. و همین خاطر به اتفاق دوستان شروع کردیم به فراخوان دادن و سلکت کردن هم تهران هم چند شهرستان. اصرارم به گویش این بود که اولا که یه پاباز جز اون پایبندی به واقعیت بود، چون تو خود واقعیت این 23 نفر که الان هم بیشترشون اینجا حضور دارن از شهرستان‌های مختلف با زبان‌های مختلف حضور داشتن. دوم من این که خب من گفتم این که خب تو خود واقعیتش هم بوده، پس من هیچ وقت نباید این آپشن رو فراموش کنم. دو این که خواسته ناخواسته خدا انگار یه جوری این قصه رو چیده بود توی تاریخ که اینا انگار که سمبل کشور ایران بودن. یعنی از هر زبانی هر گویشی تو وقتی یه صدایی میشنوی می‌بینی که خب این قشنگ‌تره. یعنی صدای یک نفر یک جا رو نمی‌شنوی، اگرچه حالا به تناسب ممکنه جور دیگه‌ای تقسیم شده بود توی فیلم، ولی این نیت ما بود که در واقع بتونیم اولا گویش داشته باشیم توی فیلم. بله. دوم این که توانایی بازیگرا رو به هر حال دوست خوبم جمشید بهمنی که ببینم حضور دارن، بازیگردان فیلم بودن، با هم دیگه حدود 1 ماه کار کردیم با این بچه‌ها تا سطح بازی همه رو یکسان کنیم، چون همه 1 ماه و نیم انتخابشون طول کشید، 1 ماه هم در واقع کار تمرین طول کشید و در طول کارم که تمرین و فیلم برداری به شهرستانایی که دوست داشتیم با اون لهجه داشته باشیم فراخوان دادیم و بعدش انتخاب کردیم.
37مین جشنواره
و اما آخرین فیلم پالتو شتری بود به کارگردانی مهدی علی میرزایی.
هیچ وقت فراموشت نمی کنم.
نه بابا، من اونقدرام عصبانی نیستم. این یارو کوهیارم از دوستای من بود، البته تا پارسال، قبل از اینکه جراحیش کنم و بندازمش دور. چی شد کارمون به اینجا رسید؟ قصهش مفصله.
پالتو شتری یک فیلم طنزه. داستانش هم در مورد حسادت ها و رفاقت ها، البته به شیوه فانتزیه.
اساساً حقیقت همیشه نرم و لطیف نیست، گاهی وقتها خشنه. وقتی داری به حقیقت فکر میکنی، حقیقت میزنه لط و پارت میکنه. تا تو نباشی، چون تا تو هستی اونه، تو دیگه اون نیستی، تو تویی.
آقای علی میرزایی، با عنوان کارگردان چرا تصمیم گرفتید این فیلم را بسازید؟
هدفم از ساختن این فیلم ساختن فیلم بوده دیگه، هدف خاصی مد نظرم نبود. یه داستان داشتم، داستان چاپ شده بود توی یکی از مجلات معتبر ادبی کشور، بازخوردها خوب بود، ظرفیت‌های دراماتیکش رو گسترش دادم، فیلمنامه شد و به عنوان اولین فیلمم ساختم.
سام درخشانی بازیگر اصلی این فیلمه و حرفاش رو در مورد این کار بشنویم.
خدمتتون عارضم که خب من آقای مهدی علی میرزایی رو از خیلی قبل‌تر میشناختم، با کارشون آشنا بودم. به عنوان نویسنده ایشون فیلم مدت معلومو نوشته بودن که فیلم محبوبی بود برای من، خیلی ساختار متفاوتی داشت و خیلی دوستش داشتم. ضمن اینکه قبل از اینکه افتخار کار کردن باشون رو داشته باشم، داشتم تو یکی از نوشته هاشون بازی میکردم، تخت گاز. به خاطر همین با نوع نوشتنشون آشنا بودم، با روحیاتشون از طریق نوشته هاشون. وقتی که این کار به من پیشنهاد دادن بسیار بسیار خوشحال شدم، چون وقتی یک نویسنده ای یک نویسنده موفق میخواد یک فیلمی رو بسازه، قطعا یک فیلمنامه خوب برای خودش میذاره کنار. فیلمنامه‌ای که به کسی دیگه نداده رو حتما خودش میسازه که به عنوان اولین کار خیلی کار شاخصی باشه. و من خوشبخت بودم که تونستم توی این کار بازی کنم. در نتیجه هم از کاری که کردم راضیم و خیلی این کارو دوستش دارم.
لیندا کیانی هم از دیگر بازیگران فیلم سینمایی پالتو شطوریه.
تجربه کار که من بی اغراق باید بگم یکی از معدود کارهای بود که انقدر پشت صحنه خوب و آرومی داشت که من روز شماری میکردم که دوباره آفیش بشم، چون من یه ذره تنبلم برای رفتن سر کار، ولی انقدر همه از تهیه کننده و کارگردان گرفته، همه چی آروم داشت پیش میرفت و لذت بخش که واقعا لحظه شماری میکردم که برم. واقعا بی اغراق میگم که سام یکی از بهترین پارتنرهایی بود که من تا حالا داشتم. روز اولی که رفتم اون نقشی بود که توی کافی شاپ بازی دارم برای بعد از طلاق، انقدر سام به من کمک کرد، چون مونولوگم زیاد برام سنگین بود و روز اول آفیشیو ها بخوای اونو بگیری خیلی سخته، و انقدر با تومنینه و آرامش تمرین کردیم حالا تا اون خروجی رو داد. ولی واقعا ازت ممنونم که انقدر با حوصله و صبور بودی.
اما امروز چهارشنبه 17 بهمن ماه این فیلم ها قراره که در پردیس سینمای ملت به نمایش در بیاد. ابتدا تعدادی از فیلم‌های کوتاه قراره که رأس ساعت 13:30 نمایش داشته باشند. متری 6.5 به کارگردانی سعید روستایی، فیلمی که این بار متفاوت به مقوله اعتیاد پرداخته. ایده اصلی کار آزیتا موگویی، یک فیلم در مورد پشت صحنه سینمای ایران. و در انتها فیلم سینمایی سرخ پوست ساخته نیما جاویدی برای اهالی رسانه نمایش داره. فیلمی متفاوت در حال و هوای سالهای 1330. شما شنونده صدای فجر بودید. ممنونم که ما را همراهی میکنید و امیدوارم که در این روزهای انتهایی جشنواره بهترین فیلمها را ببینید و با انرژی مضاعف از سالن‌های سینما خارج بشید.
حرفایی که نمیگی و از تو چشات میخونم، به یاد من نباشیم به یاد تو میمونم، همیشه اون نگاه تو حرفای تازه داره، با من دوباره حرف بزن بازم بخند، دوباره بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کار اشاره، بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره، بازم بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کار اشاره، بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. یه تو میارزه به دار و ندار دنیا، تا غمگین میشی شک میکنم همش به کار دنیا، وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره، دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره، وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. بازم بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش. آره